الرحمن الرحیم مسئله پنجم اذا تعذر بعض الخصال فی کفارت الجمع وجب علیه الباقی. خب کفاره جمع فعلا در زمان ما مقدور نیست، یعنی عتق رقبه مقدور نیست. بهرن این مسئله خیلی ما مربوط به زمان ماست و حالا کسی افطار بهرام کرده با اکل و شرب یا جماع، اونی که ما هم قائل بودیم حالا اگر سابق بود لازم بود یه بنده را آزاد کنه، حالا که این فراهم نیست سید می‌فرماید اون دوتایی که اطعام ستین مسکین و شهرین متصوم شهرین متتابعین، اون دوتا رو باید به جا بیاره. آقای حکیم می‌فرماید که این اشکال پیه نظر، خاطر این که قاعده میسور را طبق تحقیق تمام نیست. در مرکبات ارتباطی قاعده میسور تمام نیست. حالا نماز را 4 رکعت ما باید بخونیم، حالا 4 رکعت نمیتونیم بخونیم، 3 رکعت بخونیم، 2 رکعت بخونیم، این یه دلیلی و این معنا در کار نیست. در چیزهای استقلالی انسان واجباتی که مستقل هر کدام مطلوبیست مستقل، همشو نمیتونه انجام بده، هر مقدارشو میتونه انجام بده صحیحه. مدیون به زید همه دینشو نمیتونه ادا کنه، نصفشو میتونه بده و اون نصفشو باید بده. در مورد چیزهای استقلالی بله، اما چیزهایی که ارتباطی است، 10 جزء برای اینکه بخواد معالجه بشه، این 10 جزء باید به هم ضمیمه بشه تا فلان کسالت رفع بشه. اگر 9 تا باشه کل عدمه، هیچ به درد نمیخوره، ارتباطی است. حالا بگیم اگر قدرت داشت اون موقع 9 تا صفره، هیچ اثر نداره، ولی حالا که عاجزه نمیتونه همون 9 تا اثر هم 10 تا بکنه. یه همچین قانونی ما نداریم. تعبد ممکنه در یه جای بگه در فلان جا شما حالا قدرت نداشتید، این مقدار من قبول دارم، ولی طبق قانون کلی که همه جا ما پیاده کنیم نیست. چون این نیست و ایشون بفرماید ظاهر از ادله این است که کفاره جمعی که اینجا قرار داده شده به نحو ارتباط یا خود کفاره هایی که در جاهای دیگه حالا غیر جمع 30 تا 60 روز روزه باید بگیره، اینا ارتباطیه، یعنی هر 60 تاشو باید بگیره، 50 تاشو بگیره فایده نداره. حالا عاجز بگی من 50 تاش میگیرم، نه او دیگه باید بریم سراغ یه چیز دیگری. اینجا ایشون میفرمان ظاهر از ادله این است که این ارتباطی است. ارتباطی که شد، عاجز که شد انسان از اون مجموع و کل، اون امر به مجموع ساقط میشه. قاعده میسور را هم که ما تمام نمیدونیم، دلیل برای اینکه بقیه واجب باشه ما نداریم. چه دلیل بقیه کفاره باشه؟ این ما نمیتونیم قائل بشیم. این اشکالیست آقای حکیم به متن داره. آقای خویی 2 تا جواب از این میدن. یکی این که میفرماین که این معنا که ما بگیم دیگه خب حالا امر به کل که ساقط شد، قاعده میسور هم که اینجا نیست، بنابراین هیچ آزاد، این ارتکاز متشرعه هیچ قبول نداره این را. آیا میشه گفت در زمان ما که عتق رقبه مقدور نیست، حالا کسی افطار به حلال کرد، خود آقای حکیم میگه اون دوتا که مقدوره، یکی از اون دوتا رو به جا بیاره کافیه، اینجا میگه کافیست. ولی اگر افطار به حرام کرد اصلا ساقط شده باشه کفاره، حرام بدتر از حلال باشه، حلال خب یکی از اون دو راهور کافیه، اینجا میگه هیچ. این که نمیشه گفت ارتکاز قبول نداره این را. این اولا. و ثانیا از کجا شما میفرمایید این چیز ارتباطی است؟ البته آقای حکیم استظهار میکنه ارتباطی بودن را، تعبیر به نظرم میگه از ظاهر. این که چیزه ملای خویه استظهار میکنه، ولی استظهارم نشده باشه ما شک کنیم که آیا ارتباطیست یا استقلالی، در نتیجه شک میکنیم که الان ملزم اون بقیه رو به جا بیاره، اگر استقلالی باشه باید ملزمه، اگر ارتباطی باشه نه، شک داریم مقصای اصل براعته که لازم نیست به جا بیارید، که لازم نیستم استظهار را هم ما بپذیریم. هیچ آقای حکیم تعبیر استظهار میکنه. آقای خویی میفرمایید و ثانیاً اینی که به نظر ارتباطیتی نامیاد از کلمات تعابیر فقها هاست، میگه که خب کفاره اون جمع بین این اموره، که این بگم مثل کفاره اون 60 روز مسکین گیره شهران و تابعانه، میفهمه یعنی ارتباط. ولی لسان روایات این نیست، عمده ما باید به لسان روایت نگاه کنیم. در اونجا میگه که سلاس کفارات برای افطار و حرام هست، دو تا روایت که هر دو رو نقل میکنه که اونا هر دو سلاس کفارات داره، یه روایت سماعه رو میشون اضافه کرده، اون روایت سماعه زیادی است چون در اونجا سلاس کفارات در کار نیست. اینجا اون دو روایتی که یکیش عبدالسلام مساله حرویست که میگه که مختلف نقل شده راجع به کفاره افطار ماه رمضان، بعضش جمع بعضش تفریر، کدوم شما عمل کنین؟ حضرت میفرمون به هر دو، حلال شد تفریر، حرام شد جمع. اون وقت اون یه روایت دیگه هم که ابوالحسین اسدی مخاطبه است، اونجا همین تعبیر سلاس کفارات را داره. ایشون میفرماید روایت سماعه هم همینجور، در روایت سماعه یه همچی چیزی اصلا جز روایت مسئله نیست، نفهمیدم اون رو چطور جز روایات افطار و حرام آوردن اون رو. حالا اینجا هست. به هر حال ایشون میفرماید که از تعابیر روایات استفاده استقلالیت میشه ایران. حالا به فرمایش آقای خویی یک اشکال ابتدایی میشه کرد، جواب هم میشه داد ازش. او این است که اون که اول فرمودم که اگر قرار بشه کفاره نداشته باشه، خب این باید بدتر از اصحالاً باشه از حلال، حلال که در دوره ما اگر حلال مرتکب شد که کفاره داره، حرام نداشته باشه این اصحالاً. خب این ممکنه کسی اشکال کنه، در آیه قرآن هست، فتوا هم ما سابقاً عرض کردیم، میگه که کسی صید اگر انجام صید عمدی مرتکب بشه، صید اگر مرتکب شد اون چیز داره که در حال احرام کفاره داره، و من عادف ینتقم الله من، اما در دفعه دوم اگر صید کرد این دیگه کفاره نداره، یعنی میذارن روز آخرت کاملا به حسابش برسن. یه همچین کسی که این کار رو کرده، کفاره خودش یک از یه جهتی ارفاقی که اینجا عمل به کفاره بشه، ستر بشه اون گناه. و این که بگیم کفاره نداره پس بنابراین اصل و حالمه، نه، یه داخلی انتقام الله من میشه از اینا اونجا. پس این ممکنه اشکال بشه با آقای خویی که نه اصل و حالم نیست. جوابش این است که اینی که ما میبینیم برای قادر حکم کرده کفاره جمع و در حلالش حکم کرده به چیز، پیداست بر این که تشدیدی میخواد در این عالم به حساب و همین جای حسابی باز کنه، تشدیدی میخواد روی شدت عمل کار ناجوری انجام داده و باید الان هم همین کتکشم بخوره از اینا. در این مسئله که برای قادر یه همچی چیزی شده، خیلی بعیده به این که حالا که عاجز شد این باید تشدید شدت کجایی بشه، داخل ینتقم الله بشه، به دنیا کاری نداشته باشه، این بشه اونجا فشار زیاد چون عاجز شده از زمان چیز شده. این خیلی بعیده. لذا ایشون میفرماین اگر ما اینجا قائل شدیم اونجا هم باید قائل بشیم. خب این اشکال، بعضی از اشکالات وارده به فرمایش آقای خویی. او این است که خب شما بگید کفاره ساقط نیست، اما کفاره چیه؟ همین این دوتای بقیه است؟ اینی شما از کجا اثبات میکنید؟ اما نمیدونیم بعدش چیه. شما میگید نمیشه این کفاره نداشته باشه. خب یک کفاره ممکنه سنگینتر از این باشه، ممکنه همون بقیه باشه، ممکنه یه شیء دیگه باشه، کفاره سبکتر نیست و ممکنه هم هست مساوی باشه با چیز. شما اختیار مساوات را کردید، که به چه دلیل مساوات باشه ما نمیدونیم چجوره، بلکه ذوق انسان به نظر میرسه که باید یه چیزی شدیدتر باشه، همونجور که برای قادر شدیدتره برای عاجز هم همینجور. ببینید یه جایی یه چیزی مقدور نشد، کفاره معمولا ساقط یه بدل قرار میدن. بعید نیست که اینجا فرض کنید عتق رقبه مقدور نیست، بدلش یه چیز دیگه، یه صومی، اطعامی، چیزی قرار بده شهر. خلاصه از کجا ما بفهمیم که عبارت از این چیزه؟ همین بقیه است باید انجام بدیم. این دیگه ایشون برای این دلیل نیورده. و از کلام آقای حکیم هم استفاده سقوط کفاره نمیشه. ایشون میفرماد اون کفاره خاص ما دلیل نداریم، اون کفاره مجموعی بالعجل ساقطه. قاعده میسور هم نمیتونه اون دوتای بقیه را اثبات کنه. ما اینشو ایشون اشکال میکنه که ما نمیدونیم چیه، بیان نداره. حالا من میخوام یه چیز عرض بکنم تأییدن آقای حکیم، البته آقای حکیم چیزی بیان نکرده، ناقص بیانیشون. او این است که روایات آمده به طور مطلق کفاره تخییر اثبات کرده، روایت های معتبر که در ماه رمضان کفاره تخییر هست بین ستا. حالا یکی دیگه هم کفاره، بله، تخییر اثبات کرده طبق اینا. ما به وسیله دلیل خارجی مخصص ما رفعیت میکنیم از این عموم مسئله اثبات تخییر. بعضی اصلا مخصص خارجی هم قبول ندارن، میگن حلال یا حرام همون تخییر هست. ما فی الجمله قبول کردیم، گفتیم اونایی که مهام مفتراته که قرآن هم هست، اونجاها اگر حرامن انجام داد اون چیز داره. حالا بنابراین که بپذیریم یا عموماً بپذیریم یا اینی که ما عرض میکردیم بپذیریم، برای کی از عدل فهمیده میشه باید کفارش چنینه؟ مال قادر. عاجز چیه؟ باید از جای دیگه درست بشه که حالا عاجز چه باید بکنه نداریم. عموماتی که اثبات تخییر میکنه ما نمیدونیم آیا نسبت به عاجز خارج شده این مورد یا نه. ما میگیم ما ثابت نیست، ممکنه بگیم نسبت به عاجز کفاره بین حلال حرام یکسانه، نسبت به عاجز یه جوره، مثل خیلی هم اصلا مطلقا گفتن اندل اختیار گفتن یکسانه، ما میگیم اندل اضطرار یکسانه. اینو میشه گفت که کفاره. آقای حکیم البته نداره، حالا که مجموع بقیه رو ما نتونیم اثبات کنیم، قاعده میسور هم تمام نیست، هیچ دیگه کفاره نداره، چیزی از این از توش در نمیاد. از اینا ما ممکنه بگیم ایشون انتصاراً ایشون که نه، کفاره تخییری که در جایی هست ثابته، اینا هم که ادله ای بر خلافش ما دلیل نداریم، ما حکم تخییر میکنیم مثل موارد دیگه. این عرضیست که ما داریم. خب این اولا فرمایش آقای خویی که این عرض ما بود. دوم که ایشون میفرمون از روایات استفاده میشه استقلالیت، این مراد از خلاص کفارات معناش استقلالیت نیست، معناش این است که در حلال اقترقبه کفاره بود، سلاسه چیز کفاره بود، سلاسین چهرین متابعین ستین مسکینن کفاره بود. اینجا هر سه میشه که سه تا چیزی که هر کدام تنها کفاره، این سه تا باید جمع بشه. اینجا اون معنای استقلالیت اینجا معنا نداره. استقلالیت میگید من یه میلیون به زید بدهکارم، نصفشو دارم، خب نصفشو میدم، نصف این ذمه من نسبت به این کم میشه، ربعشو دارم، ربعش، دو سلسشو دارم، دو سلس، به هر نسبتی از کم میشه. آیا چیز گناه که انسان گناه کرده برای یه چیزی، این گناه یه چیز بسیطیه، نصفش میکنیم گناه را، سلسش میکنیم گناه را، ربعش را میگیم با اولی گناه سلس شد، دومی نصف شد، سلس شد. این لسان اینو میخواد بگه از این خود گناه، یه گناهی کرده، افطار کرده، از این چیز خورده، این اکل کرده، این دیگه تقسیم بردار نیست. گناه را ما بگیم کفاره این عمل، یا عملش رو تقسیم کنیم یا گناهش رو تقسیم کنیم، این به این عنایت اطلاق نشده. این میخواد بگه اونجا هر کدوم تنها کفاره است، این یکی سه تا کفاره عادی، چیزی که در حال عادی کفاره، سه تا اینا باید جمع بشه تا کفاره اینجا این گناه شسته بشه. از اینا دیگه این مثل مستقلات دیگه نیست. خلاصه به نظر میرسه که این وجه هم تمام نباشه. چیه؟ سطرمه محسن عرض میکنم که دیگر این کار نداریم، خود کفاره به اشکال نداره، بس نه، میگه کفاره زنده، ستر میکنه زنگو، میکار ندارم، معناش چیه؟ میگم عنایتی که اینجا سه تا کفاره فرض کرده، سه تا ساتر زنده، یعنی همون ساتر زنده، نه در اینجا، یعنی طبیعیش اینه، اینجا مجموعه ساتر زنده، باید همش انجام داد. خب این تا زن ستر بشه، رهرن ارتباط عرض میکنم، چون میگه برای ستر چیزه، ستر نمیشه ستر کرد، من میخوام بگم اینو از نظر نه میدونم هیچ کفاره که عنایت این که کفاره گفتن سه تا کفاره برای چیه، من اینو دارم میگم، ایشون میگه از این عبارت استفاده میکنیم چیزه، نه ممکنه که الان هر سه یا مثل شستایی، اگر شستا رو دادم هیچ 59 دادن کل عدم. اینجا مگر ستار انجام دادن عمل وظیفه کردن، نگه ندادن کل عدم. ایشون میگه چون سه تا کفاره تعبیر کردن، من میگم کفاره به اعتبار حالت عادیه، یعنی در حال عادی این ساتره اون ساتره اون ساتره، حالا اینجا شد هر سه رو باید جمع کنید به جا بیارید تا چیز بشه. یه هر خلاصه به نظر میرسه که این دیگه حالا نمیدونم، بعد خوب نمیشنوم من. خب اون وقت بعد آقای حکیم یه تیکر رو قبول کرده، ایشون میفرمان که اگر اول قادر بوده برای قادر بود به تکلیفش، عبارت از این بود که خب بالاخره به جا بیاره، حالا عاجز شد اون دوتاش چون اول تکلیف داشت الان نمیدونه، اونا ثابت شده به سقوط اون ارتباطیت داره و ثابت شده به سقوط او، یا ثابت نشده دیگه استصاب بعیدی استصاب جاری بشه. البته در تعبیر آقای حکیم یه قدری مشامهه هست، برای اینکه ایشون قبل لسانش استظهار ارتباطیت کرده، استظهار ارتباطیت بکنیم نتیجه سقوطه، نمیشه چیز قائل بشیم شیء دیگه، دیگه جای استصحاب دلیل اجتهادی بر استصحاب مقدمه، و ایشون شاید مراد از اون ظهور همچین ظهور به حد اینکه بشه چیز کرد حجت باشد، شاید مراد ایشون هم نباشه، یعنی محتمل ارتباطیت بعیدم نیست، مشکوک هم باشه ارتباطی یا چیز، اصل برایت اقتضا میکنه استقلالی بودن و که دیگه تکلیف نداشته باشه، ممکن این باشه. حالا به هر حال استصحاب اگر ما بخواییم جاری کنیم، فرض کنید قبلا دلیلی نداشتیم به اینکه آیا ثابت میشه بقیه یا بقیه ثابت نمیشه، نه نداشتیم، منتها میخواییم با استصحاب حکم رو ثابت کنیم. اگر مثل آقای خویی که ما هم عقیدمونه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست و این شبهه شبهه حکمیه است، اون هیچ که استصحاب جاری نیست. آقای حکیم نه مبناش این نیست، مطابق مشهوره که استصحاب رو جاری میدونه، ولی حالا اگر ما طبق مشهور عمل کردیم استصحاب رو گفتیم در شبهات حکمیه جاری است، اینجا آیا استصحاب جاری است یا نه؟ وجوبی که روی اون دو جا دو تیکه رفته بود قبلا بود، وجوب ضمنی بود، استقلالی کامل نبود، الان اگر وجوب آمده باشه وجوب کامل استقلالی بود ازش، یعنی اون وجوب قبلی بله نمیدانیم. حالا مگر اینکه شک، اگر شک داشته باشیم بگیم اون وجوبی اون دوتا داشت، نمیدونیم بر این که وجوب استقلالی داره یا وجوب ارتباطی داره، و در نتیجه این استصحاب کلی قسم ثانی میشه، اگر وجوب استقلالی داشته باشه وجوب باقی است، اگر ارتباطی باشه وجوب زائله. این را قبلا که واجب بوده منتها نمیدانیم مرتبطاً به اون اتق رقبه، چون اتق رقبه مقدور بود، یا مستقلاً. این روی قانون استصحاب کلی قسم ثانی، اونایی که معمولاً آقایون جاری میدونن میشه این رو استصحاب رو جاری کرد از اینا. خب این بحثش مگر بعضی از مواردی که خیلی چیز جزئی است، نه اینجور چیزایی که یه دونه اتفاق رقبت کم باشه، اینجا اینجور نیست، اون بعضی جاها گفته شده، ولی اینجا اینجور نی واحد حساب بشه، حکمم واحد باشه، بگن یک حکمه، چه استقلالی چه چیز یه جوره، یا موضوع واحده یا محمول واحده، اون موضوع محمول واحد اینجا نمیاد، حالا اونا رو خیلی ما نخواستیم وارد بشیم. اگر ما ارتباطی دونستیم اونجا استصحاب رو عرض میکنم، آخه استصحاب ایشون میخواد جاری کنه، ارتباطی بود قبلا، این ارتباطی بود و ثابت شده، بله استصحاب قله قسم ثالث میشه که ما نمیدونیم حالا که چیز عاجز شد آیا یه چیز دیگه، چون قاضی میسور ایشون میگن دلیل نداریم، ولی بعضی جا احیانا بخواد حکم ثابت بشه که اشکال نداره. اون امر به چیز چون امر جزئی بود نسبت به اون دوتا، امر زمینی بود، امر کامل نبود. حالا احتمال میدیم مصلحتی روی این دوتا آمده باشه به طور کامل، این استثاب کلی قسم ثالثه که اون شیء زائل شده، نمیدونیم یه شیء دیگری جانشین او شده یا نه، ما استثاب اصل وجود رو بکنیم. خلاص این چیز اذا جامع فی یوم واحد مرات وجب علیه کفارتون به عدده ها. خب این مطلبش گذشت. و این کان علی الوجه المحرم تعددت کفارت الجمع به عدده ها. خب از این ادله استفاده میشه همین را، خیلی بحث مهمی نداره. از ظاهر ان الاکل فی مجلس واحد یعد افطارا واحدا و این تعددت اللقم. این که سؤال کرده که غذا خورده چجوره، میگه نمیدونم مخیر ما بین اینا، خب هر شخص معمولش هم لقمه لقمه میخوره، اونجا دیگه سؤال نکرده که آیا یه دونه لقمه خورده یا لقمه های خورده از اینا. خب اینا پیداست که چی میگم، کسی که قائل به تکرارم باشه نمیگه، این ایشون بحث در اینه که ما قائل به تکرارم بشه، اینجا قائل به تکرار نمیشه، باجه بریم افطار واحد میشه و قابل به تکرارم اینجا نمیاد. از ظاهر ان الاکل فی مجلس واحد یعد افطارا واحدا و ان تعددت اللقم فلو قلنا بالتکرار مع التکرر فی یوم واحد لا تتکرر بعددها و کذا شرب جرعتن فجرعه. این البته مجلس واحد به نظر میرسه که نه معناش این است که یه جایی نشسته هنوز از اونجا خارج نشده، ممکنه الان یه سفره‌ای بیاندازن، جماعتی نشستن، یه کسی غذا میخوره، سفره رو بر میدارن، یه آدم پرخوری اونجا هست، از اونجا پا نمیشه بره، میشینه سر سفره دومی هم که میارن، اونجا هم شروع میکنه بخوردن. این ممکنه تعدد مجلس حساب بشه غیر از تعدد لقمه. این خودش دو تا دستگاهه، این را بگرد دوباره بعد از تمام شدن دوباره شروع کرده اینجور خوردن ها، این ممکنه بنابر تعدد اینا رو بگیره. فی الجماع الواحد اذا ادخل و اخرج مرات لا تتکرر الکفاره و این کان احوت. اینم اینجور هم هست، این احتیاط ضعیفی هم هست. مسئلتون اونی که یه خورده بحث داره این دوتا مسئله نهمه. اذا افطر به غیر الجماع ثم جامع بعد ذلک یکفیه تکفیر مرتن و کذا اذا افطر اولا بالحلال ثم افطر بالحرام تکفیه کفارت الجمع. این مسئله اول که اول به غیر جماع بود بعد با جماع، آیا یک دفعه کفایت میکنه یا نه، این وسته به این که این تکراری که قائل شدن در تعدد جماع تکرار قائل شدن طبق قواعد تکرار قائل شده شدن قائل شدن یا طبق اون بله روایات خاصه ای که راجع به جماع وارد شده. یه مرتبه این است که میگیم موضوع چون جماع بود، خب این نه موضوع افطار، این که آقای خویی به این قائله، بعضیم به همین قائلن، که موضوع عبارت از جامعه است. جماع به هر دو اینا صحت میکنه، انصرافی هم قائل نشدیم. خب قائل که نشدیم، در نتیجه اگر اول غیر جماع بود چون افطار کرده کفاره داره، بعدم جماع بود اون جماع افطار نکرده ولی خب جماع لازم نیست افطار بکنه، اون هم کفاره داره، پس تکرر پیدا میکنه. اگر ما مسلک آقای خویی و اینا رو قبول خواستیم و اگر ما روی اون روایاتی رو که در چیز وارد شده که اون روایت فتح ابن یزید جرجانی و یا روایت زکریا ابن یحیی که ابن ابی یعقوب نقل کرده و گفتیم بعضی های دیگه هم رو همینا اتکال کردن، اشکال سندی نکردیم که صاحب جواهر مثل که میخواد به اینا پابند باشه، سید اگر به این استناد باشه میگه طبق قاعده نباید چیز باشه تکرر، مگر موردی که این روایات بگیره. مورد این روایات این است که هر دوش جماع بوده، هم افطار با جماع شده و همون بعد الافطار جماع شده و در این فرض اول که اول غیر جماع بوده بعد جماع، اون روایت نمیگیره، القا خصوصیت هم نمیشه کرد. رو اون جهت ما باید طبق قاعده بگیم تداخلی در کار نیست، یکی کافی است. این تفاوت این یک جور. حالا اون عبارت بعد اینا رو شنبه ملاحظه میکنه، بحث داره.